بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه راجع به مکاسب محرمه و بحث قیافه شناسی بود که یکی از مکاسب محرمه‌ای که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ذکر فرمودند مسئله قیافه و قیافه شناسی است. در این بحث اقوالی مطرح شد، قول سومی که در این بحث مطرح است این است که قیافه شناسی حرام در صورتی که رتب علیها محرم او جزم بها. قول سوم این است که قیافه شناسی در صورتی حرام که حرامی بر او مترتب بشه، مثل غیبتی باشه، تهمتی باشه، دروغی باشه، نسبت‌های ناروایی در قیافه شناسی انجام بشه، اذا رتب علیها محرم، در این صورت قیافه شناسی حرامه. او جزم بها، یا در صورتی که این قیافه شناس به صورت جزمی مطرح کنه، بگه 100% این بچه مال این پدر نیست. وقتی به صورت جزمی بگه این حرامه، مفهومش این است که اگر به صورت تردید گفته بشه، یعنی بگه من احتمال میدم که این مال این بچه مال این پدر نباشه، این حرام نیست. اما اگر جزمی بگه حرامه. خب پس بنابراین در دو صورت قیافه شناسی رو حرام دانستند قول سوم، یکی در صورتی که رتب علیها محرم در کنار قیافه شناسی دروغ هست، کنار قیافه شناسی تهمت هست، غیبت هست، گناهانی وجود داره، یا اینکه جزمن این رو بگوید، به صورت جزم و قطع اعلام کنه که این بچه مال این پدر نیست. خب این مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی این قول رو انتخاب کردند، در کلماتشون این نظریه رو پذیرفتند. اما ببینیم آیا این حرف میتونه درست باشه، صحیح یا صحیح نیست. اولا اون ادله‌ای که قائم شده بر حرمت قیافه شناسی که در روایات گذشته مطرح شد هیچ قیدی نداشت، قائف در روایات کلمه قائف بود که جزء محرمات و منهیات شمرده شده بود، یکیش قائف بود و قیدی نداشت که اذا رتب علیها محرم یا جزم بها. این قید در روایات نبود، روایات مطلق گاهی قائف رو به عنوان یکی از منهیات ذکر کرده بودند. نکته دوم اجماع بود. اجماعی که در بحث قیافه شناسی هست اون هم مطلق بود، اینطور نبود که مقید شده باشه به یک قیدی. پس ادله حرمت قیافه شناسی این دو قید رو نداره، نه اذا رتب علیها محرم رو داره نه صورت جزم رو داره. این یه مطلب. نکته دوم این است که آیا جزم میتونه یکی از محرمات باشه؟ اصولا جزم و قطع یک امر قلبی است و امر قلبی در اختیار انسان نیست. انسان گاهی یه مطلبی رو میفهمه، یقین پیدا میکنه، قطع پیدا میکنه، جزم پیدا میکنه، و جزم اینطور نیست که به اختیار انسان باشه که من بگم جزم پیدا کردم یا پیدا نکردم. پس بنابراین این قید رو هم که در قول سوم مطرح کردند که جزم بها، این جزم، این اگر مقصود اعتقاد قلبیه، اعتقاد قلبی در اختیار نیست. من نمیتونم بگم که این کار حرامه. اگر جزم پیدا کردی حرامه، اگر جزم پیدا نکردی حلاله. این آقای قیافه شناس به قیافه که نگاه میکنه، به حالا هر برنامه‌ای که داره، گاهی براش جزم پیدا میشه، گاهی براش جزم پیدا نمیشه. شما میتونید به عنوان شارع مقدس بیایید بگید آقای قیافه شناس اگر برات جزم پیدا شد کارت حرامه، اگر جزم پیدا نشد کارت حلاله. میشه اینو بگیم؟ خوب فکرشو بکنید. وقتی قیافه شناس این علم رو یاد گرفت، وقتی قیافه یک کسی رو نگاه کرد یه مطالبی رو میفهمه، ممکنه گاهی براش جزم پیدا بشه، گاهی ممکنه جزم پیدا نشه، و این در اختیار خودش نیست. این اون علائمی که در صورت یا در دست یا در عرض کنم برای این که پای فلان شخص میبینه، یه چیزایی رو میفهمه. اون چیزایی که میفهمه گاهی بهش شک پیدا میکنه، گاهی زن پیدا میکنه، گاهی قطع پیدا میکنه. خب حالا میتونیم بهش بگیم آقا اگر شما زن پیدا کردی یا شک پیدا کردی به اینکه این بچه بچه این پدر نیست، اشکالی نداره. اگه یقین پیدا کردی اشکال داره. میتونیم اینو بهش بگیم یا نه؟ به نظر شما نمیشه بهش این حرف رو زد. چرا؟ به جهتی که او وقتی نگاه کرد در قیافه یه شخصی و یه مطالبی رو دریافت کرد، در اون صورت دیگه در اختیار خودش نیست. ممکنه یه موقع زن پیدا بکنه، یه موقع شک پیدا بکنه، یه موقع یقین پیدا بکنه. نمیشه بهش گفت اگه یقین پیدا کردی کارت حرامه، اگر شک پیدا کردی کارت حرام نیست، مگر اینکه شما توجیه بفرمایید، بگید در مقام القاء قیافه شناسیش به طرف مقابل به صورت شک بیان بکنه یا به صورت ظن بیان بکنه، به صورت قطع بیان نکنه. یعنی در مقام گفتن مقصودتون این باشه، ممکنه این مقصود باشه که آقای قیافه شناس در مقامی که میخواد بیان بکنه که این بچه مال این با پدر هست یا نیست و امثال این نسبت ها، گاهی به صورت قطعی بیان میکنه، گاهی به صورت ظنی بیان میکنه. ممکنه در دلش قطع باشه، یقین داره، ولی در مقام ادا قطعش رو به کار نمیبره، نمیگه قطعا این بچه مال این پدر نیست، میگه احتمالا این بچه مال این پدر نباشه. این رو به صورت احتمال بیان میکنه. خب اینم یه احتمال. ممکنه مقصود شهید ثانی و محقق ثانی از جزم بها این باشه، یعنی در مقام القاء و بیان به صورت جزم بیان نکنه، به صورت احتمال بیان بکنه. چون اگر به صورت جزم بیان بکنه این نسبت ناروا رو بده، این مثلا گناهش خیلی زیادتره. ولی در مجموع به نظر میرسه که اینها دلائل قویی نیست. نمیتونیم ما این مطلب رو، مسئله جزم رو بگیم. البته اون تفصیل اول که جمله اول که اذا رتب علیها محرم، اون حرف درستیه، اون رو ما هم قبول داریم. و اگر بر قیافه شناسی محرمی مترتب شد، قیافه شناسی میکنه غیبت یک کسی رو میکنه، قیافه شناسی میکنه به یکی تهمت میزنه، قیافه شناسی میکنه یه دروغی رو میگه، خب اینا محرمه، مسلم اینها محرمه، هیچ بحثی درش نیست. اما این صورت، این قیدی که اضافه شده که او جزم به ها، این هیچ دلیلی برش نیست. چون مسئله جزم این یک امر قلبی و اعتقادیه، ممکنه یک کسی براش جزم پیدا بشه، ممکنه یک کسی جزم پیدا نشه، و این دلیلی برش نیست. در این رابطه استدلالاتی شده که یکیش اجماعی که ما اجماع داریم که قیافه شناسی حرام است، در صورتی که رتب علیها محرم یا جزم بها، اگر این طور باشه اجماع داریم که حرام. بعضی از علما مثل صاحب جواهر ادعای لا خلاف کردن، گفتن خلافی در این مسئله نیست. توجه دارید در این مسئله که آیات داریم و روایات، استدلال به آیات و روایات شد، اجماع میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه، و میدونید اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه حجیتی نداره، خصوصا اگر عدم الخلاف باشه. عدم الخلاف که اصلا حجیتی نداره. پس استدلال کردن به این قول، به اجماع منقول یا عدم الخلاف، نمیتونه دلیل محکمی باشه. دلیل دومی که برای این آوردن که حرف درستی هم هست، این است که اگر بر علم قیافه شناسی محرمی مترتب شد، غیبتی، تهمتی، دروغی و امثال اینها، و ما اگر نظر مبارکتون باشه قبلا توضیح دادیم که محرم فقط غیبت نیست، فقط تهمت نیست، فقط دروغ نیست، اینا همه محرمه، اما یکی از محرمات این است که ایجاد تردید بکنیم در مابین زن و شوهر. زن و شوهر دارن با هم زندگی با صفایی میکنن، خیلی با هم رفیقن، با کمال دوستی و محبت و صداقت عاشقانه با هم دارن زندگی میکنن، یه آقای قیافه شناس از در وارد میشه، بچه این دوتا رو میبینه، میگه این بچه مال این مادر نیست. چه بگه 100% این بچه مال این مادر نیست، چه بگه 80% این بچه مال این مادر نیست، زندگی اینها رو متلاشی میکنه. این زندگی عاشقانه قوی با محبت چندین ساله با یه جمله آقای قیافه شناس که این بچه مال این پدر نیست، مردونی متلاشی میشه. این مرد به این زن مزنون میشه و ذهنش خراب میشه و بالاخره زندگیشون متزلزل میشه. این خودش حرامه، یکی از محرمات کبیره است که شما بیای یک زنی و مردی که زندگی قشنگی دارن، زیبایی دارن، با محبتی دارن، زندگی اونا رو متزلزل بکنی بدون هیچ دلیل شرعی. من از قیافه اینا نگاه کردم دیدم این بچه مال این پدر نیست، و همین جمله زندگی اینا رو متلاشی میکنه. این خودش یکی از محرماته. لذا ما اشکالمون به این قول سوم اینه که جزم به ها لازم نیست جزم باشه، حتی شما به نحو احتمالم که بگی زندگی رو به هم زدی، زندگی این دو نفر به هم میخوره. چه شما جزمن بگید، چه زنن بگید، چه شکن، به احتمال زیاد این بچه مال این پدر نیست، خب این زندگیشون به هم میخوره. مردهای با غیرت، مردهایی که غیرتمند هستن، تا یه همچی جمله رو بشنون تو دلشون این ذهن به وجود میاد که این زن من نکنه خرابه، من خبر ندارم، این زن نکنه نابابه، من نمیدانستم. هزار تو احتمال تو ذهنش میاد و بعد نمیشه از ذهنش پاک کرد و زندگی اینا رو شما خراب کردی آقای قیافه شناس با این جمله‌ای که اومدی گفتی. پس این که ما مقیدش به جزم بکنیم وجهی نداره. حتی شکن و زنن هم اگر قیافه شناس بیاد یه نسبت ناروایی بده که دلیل شرعی برش قائم نشده، نه شهودی هست نه دلیل شرعی هست، یه من قیافه شما رو که نگاه کردم فهمیدم این بچه مال شما نیست، خب این زندگی رو خراب کرده، این خودش میشه محرم. پس اون رتب علیها محرم، این ممکنه قطعی باشه، نسبت قطعی باشه، ممکنه نسبت ظنی باشه، حتی ممکنه نسبت شکی و وهمی هم باشه. یعنی یه احتمالی بده، من احتمال میدهم که این بچه مال این پدر نباشه، همین جمله باعث اختلاف این زن و مرد میشه و بعد طلاق زیاد میشه، بعدم اختلافات. هرچی هم بگی آقا بابا این یه حرفی گفته، گوش نده به این حرف، میگه نه من دیگه ذهنم نسبت به این زن چی شد؟ خراب شد دیگه، من دیگه اعتماد به این ندارم، دیگه نمیتونم تنهاش بگذارم، نمیتونم باهاش زندگی کنم، هزار مشکلات پیدا میشه. پس بنابراین مسئله جزم رو ما به نظرمون میاد هیچ دلیلی برش نیست، چه آقای قیافه شناس جزمن بگه یا زانن بگه یا شاکن بگه یا متوهمن بگه، وهم داشته باشه، شک داشته باشه، یه جمله‌ای که بگه و نسبتی به این خانواده بده، این باعث اختلاف میشه و این رتب علیها محرم برش چیه؟ صدق میکنه، مسلم این کار حرامیه و صحیح نیست. فرقی هم نمیکنه، ممکنه گاهی نسبت های فامیلیه، مثل میگه این بچه این پدر نیست، گاهی میگه این خیلی احمقه، این قیافشو که من نگاه کردم خیلی احمقه. و همین یه بهانه‌ای میشه دست این خانم که هر موقع دعواش میشه با شوهرش میگه همونطور که فلانی گفت تو احمقی، واقعا همینطوره. حالا نسبتی هم نداده، نسبت زنا نداده، ولی این عرض کنم بر این که این نسبتی که در کتاب مجمع الفائده مثال زده در صفحه 913 با ایشون همین مثال میذاره، میگه نسبت زنا در کار نیست، ولی همین که بیاد بگه مثلا این تو عقلت یه خورده کمه، مثلا یه چیزی اینجوری قیافه شناس بگه، همین کلی باعث دردسر میشه توی خانواده، توی زندگی، برای بهانه ای میشه برای بعضیا که بیان اینو دست بگیرن برای این بنده خدا. هر دفعه میاد یه حرفی بزنه میگن همونی که اون یارو گفت همون درست گفت این حرف رو. حالا این بالاخره دروغ باشه یا تهمت باشه یا غیبت باشه یا یه نسبت ناروایی باشه یا نسبتی حالا واقعیت هم داره، حالا این فرض کنید حالا خیلی هم عقل حسابی هم نداره، اما همین که این جمله رو بهش میگه و در جامعه این رو القا میکنه جلو چهار نفر، خود همین یا غیبت یا تهمت یا گناه شدیدتریه که یک نسبتی رو به یک کسی بدیم که دلیلی نداره. ما یه همچین حالا یه آدمی، حالا فرض کنید یه مقداری به نظر ما عقلش خیلی شیشدوی نیست، یه خورده سبکه، آیا میتونیم تو جامعه بگیم این آقا عقل نداره، این آقا بیعقله، کم عقله؟ همین گفتنش درست نیست، حالا چه قیافه شناس باشه چه غیر قیافه شناس. غیر قیافه شناس هم همینطوره، ممکنه شما یه نفر رو ببینید به نظرتون میاد خیلی تیزهوش نیست، خیلی استعداد فوق‌العاده‌ای نداره، یه خورده‌ای مثلا خوب متوجه مطالب نمیشه، اینو بیایید اعلام بکنید، بهش بگید جلوی چند نفر بگید یا به خودش بگید این آیا درسته این حرف؟ حالا قیافه شناس هم نیستید، این حرف حرف قشنگیه، حرف شرعیه، درسته که آدم این جمله رو بیاد بگه؟ درست نیست. حالا قیافه شناس باشه که بدتر، میگه این قیافه شناس هم بود تشخیص داد که این مثلا عقل حسابی نداره. مرحوم مجمع صاحب مجمع الفائده این مثال هم اضافه کرده، میگه این نسبت های اینجوری هم همه خلاف شرعه، اینها درست نیست و نمیتونیم این نسبت ها رو بدیم. پس بنابراین با توجه به این که قیافه شناسی مستلزم گناهانی است، بعضی گناهان علنیه یعنی قابل ذکر، مثل تهمت، مثل غیبت، مثل دروغ، بعضی گناهانی که وقتی خوب تأمل کنیم و دقت کنیم متوجه میشیم که اینم گناه بزرگیه. ممکنه ما ابتداعاً نتونیم به عنوان گناه اسمشو بیاریم، ولی بعد از اینکه دقت میکنیم میبینیم اینم گناه بزرگیه. این گفته کم عقله یا احمقه، اینها همش قیافه شناس هر جمله‌ای که میگه یه بار منفی اگر داشته باشه، یه موقع بار مثبت داره، تعریف میکنه میگه شما الحمدلله خیلی چنین و چنان، خب اون هیچ، اما اگر بار منفی داشته باشه این جایز نیست که این جملات گفته بشه. لذاست که بعضی ها آمدن گفتن قیافه شناسی حرامه مگر در ضرورت، مثل اون قضیه روایتی که راجع به امام جواد علیه السلام بود و آقا امام رضا، که در اونجا حضرت قبول کردن که قیافه شناس بیاد و این مسئله رو بیان بکنه، در ضرورت بود، برای مسئله امامت بود، چون مسئله امامت مواجه شده بود با شک و تردید نزدیکان خود امام رضا علیه السلام، لذا حضرت قبول کردن که قیافه شناس بیاد و نظر خودش رو اعلام کنه. شاید هم حضرت یقیناً هم حضرت می دونستن که قیافه شناس بیاد به نفع این قضیه حکم می کنه، یعنی به این که امام جواد اولاد امام رضا هست حکم می کنه، اینو می دانستن لذا قبول کردن که بیاد، اشکالی نداره و این دلیل نمیشه. این فقط در مقام ضرورته. در مقام ضرورت قیافه شناس رجوع کردنش اشکالی نداره، ولی در غیر از ضرورت بیاییم بگیم جایز نیست. بله، حالا در هر صورت ضرورت، حالا ضرورت تشخیصش به دست کیه، حاکم شهر تشخیص بده یا خود مردم تشخیص بدن ضرورت رو، که ما اون روایت رو بیایم فقط بگیم این در مورد ضرورت بوده. در غیر مورد ضرورت ما دلیلی نداریم که قیافه شناسی رو ائمه علیهم السلام تجویز کرده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.